أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشالله که موفق و مؤید باشید. خطبه 214 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان عرض می کردیم. بخش ابتدایی خطبه راجع به شهادت به توحید و نبوت بود و در بخش بعدی امیر المؤمنین راجع به ائمه اطهار علیهم صلوات الله صحبت کردند. فرمودن شما هر عمل صالحی که انجام بدهید در واقع توفیق جدیدی برای شما کسب می شود که کار جدید، عمل جدید را بهتر و بیشتر انجام بدید. و اما بخش اخیری که انشالله خواهیم خوند راجع به علمای ربانی است، کسانی که در مسیر اهل بیت، در مسیر نبوت و توحید حرکت می کنند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ المستحفظین فی علمه، المستحفظین، هم المستحفظین درسته اسم مفعولی، هم المستحفظین به اسم فاعل می شود این جمله را خود. آی مردم آگاه باشید ان عباد الله، بندگان خاص خدا، اون کسانی هستند که المستحفظین علمه، علم خدا را حفظ می کنند، یا المستحفظین علمه، به اونها سپرده شده که علم خدا را حفظ کنند. خدا به عهده اونها این قابلیت را، این فرمان را گذاشته میشه، اسم مفعول المستحفظین. خدا به عده‌ای از علماء ربانی گفته باید حفظ کنید علوم من را. المستحفظین یعنی انسانهای خوب، بندگان خوب خدا، کسانی هستند که عالمند، یک دو این علم را به تمام معنا حفظ میکنند. پس رابطه عمیقی است بین عبودیت و علم. انسان هرچه علمش بیشتر باشه، البته علمی که همراه با عمل است، علمی که همراه با اون توجهاتی است که در خود روایات دادن که انسان اگر عمل نکند به علمش، این علم آفت جان او میشه. اگر علم را داشت، عمل متناسب با این علم را انجام داد، این میشه جزء وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ، به عباد الله میرسد. پس این که ادعی عالم باشند راه رسیدنشون به عبودیت نزدیکتره، یعنی رابطه است بین عبودیت و بین علم. خب بندگان خوب خدا اون عالمانی هستند که علم را حفظ میکنند. یسونون مسونه، کسانی که یسونون یعنی سیانت کردن، اینها از علم حفاظت میکنند آنگونه که باید حفاظت کرد. مگر علم هم حفاظت میخواد؟ خب همه ما علم رو یاد میگیریم که علم از ما محافظت کنه، علم راه و چاه را به ما نشون بده. حضرت فرمود بله، همین علم هم مراقبت میخواد، مراقبت به این که به چه کسی علم بدهی، به چه کسی علم ندهی، خیلی مهمه. علم جزء اسرار است، اسرار رو نباید ریخت و پاش کرد هر جایی. علوم آل محمد علیه السلام بعضی هاشون اینا اسرارن، نمیشه به هر کسی هر جایی که رسیدی هر روایتی رو بخونی. بعضی از جملات نهج البلاغه خاصن، توضیح میخوان، تشریح میخوان، همینطوری یه جمله بگی و بری، خب چهار تا شبهه به وجود میاد. نیاز به توجه، نیاز به جلسات پرسش و پاسخ، نیاز به جلساتی است که استعداد فهم داشته باشد، از ظاهر یک مرتبه گذشته باشند، به باطن کلمات هم رسیده باشند. یسونون مسونه، عالمان ربانی، عباد خدا، کسانی هستند که صیانت می کنند از علم آنگونه که باید صیانت کنند. بحث صیانت از علوم الهی دو مرتبه و دو معنا داره. یک معنا اینه که حفظ کنیم علوم را از رسیدن به نااهل، کسی که اهلیت نداره نباید علم رو بهش برسونیم. امیرالمؤمنین فرمود واضع العلم عند غیر اهلهی ظالم الله، اگر علم را به کسی بدی که شأنیت و لیاقت و استعدادش رو نداره به او ظلم کردی.
خب یه بنده خدای اومد خیلی متوجه نبود از اون ناسخ و منسوخ و محکم و متشابهی که حضرت در خطبه های قبل فرمود اطلاعی نداشت. شما 4 روایت متعارض بهش میگی گیج میشه، نمیتونه تحلیل کنه. به خیال خودت علم به او دادی، ولی این علمی است که فقط برای او گمراهی به بار میاره، فقط باعث نگرانی او میشه. حضرت فرمود واضع العلم فی عند غیر اهلی ظالم له، که او ظلم کردی و اگر نمیدانست راحت تر بود. پس در هر مجلسی نشستیم هر چرا که میدانیم نباید بگیم. خود امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه فرمود که آنچرا که نمیدانید نگویید، آنچرا هم که میدانید نگویید، بنا نیست هر چیزی را که میدانید در هر جلسه نزد هر کسی بگید. بعضی از اینها علم‌هایی است که اهل خودش را میخواهد. در بهار جلد 62 صفحه 70 این بحث آمده، روایت نیست ولی جریان است که علامه مجلسی نقل میکنه. میگه شخصی به ابن سیرین گفت من خواب دیدم که داشتم در گردن یک خوک یک گردنبند مروارید میبستم، گردنبند مروارید زینتی گران قیمت در گردن یک خوک. تعبیر این خواب من چیست؟ ابن سیرین بهش گفت که انت تعلم الحکمه غیر اهلها، تو حکمت را به یک انسان نااهل داری میدی، علم را به یک انسانی که اهلیت نداره. خب اینه دیگه، مثل مروارید به گردن خوک، آیا باعث زینت اون میشه؟ آیا نجاست و رجس او را از بین میبره؟ خیر، فقط تو سرمایت را هدر دادی، فردا اون 4 کلمه هم یاد گرفته میتونه بر علیه خودتو استفاده کنه. پس اولین معنای صیانت این شد که علم را به نااهل ندهیم، ولی معنای دوم اینه که علم را از نابودی حفظ کنیم، این هم صیانت از علمه. ما هممون موظفیم، حالا در گذشته یک عده‌ای با استنساخ، با نوشتن، با زحمت کشیدن، بزرگان ما چقدر زحمت متحمل شدن تا جملات اهل بیت رو پیدا کردن، کتابخانه های مختلف، کتاب های مختلف اینها رو نوشتن. خب این هم میشه صیانت از علوم اهل بیت. عالم ربانی، بنده خوب خدا، کسی است که علم اهل بیت را از نابودی حفظ می کند، به نسل‌های بعدی انتقال میده. مرحوم کلینی در کافیه شریف از امام صادق روایت نقل میکنه که حضرت فرمود اکتب و بث علمک، بنویس و گسترش بده علمت را. و بعد فرمود به جای این که پول و دینار و دلار از خودت به یادگار بگذاری، به ارث بگذاری، فان مت فاورث کتبک بنیک، به جای پول 4 کتاب علمی بنویس به فرزندانت ارثیه بده. نه اینکه برو کتاب بخر تو کتابخونه بگذار، میگه کتاب بنویس، احادیث ما را کتابت کن، روایات ما را بفهم، بخوان، عمل کن و به دیگران برسان. خب این هم یکی از وظایف علماست. عالم ربانی در نهج البلاغه کسی است که از علوم الهی و از علوم اهل بیت حفاظت و صیانت میکنه. مرتبه بعد آیا تمام شد؟ صرف علم داشتن، صرف کشف علوم هم برای ما اهمیت داره، رفتن به پله‌های جدیدی از علم. بزرگان ما رو می‌بینید، علامه طباطبایی تفسیر نوشت نسبت به تفاسیر قبلی پله پیشرفت داشت، علیکم السلام و رحمت الله. دیگرانی هم که بعد از علامه بیان باز حرکت میدن، جلو میبرن علم را. فرمود و یفجرون عیونه، عالم ربانی کسی است که عالمی که در محضر نهج البلاغه درس خونده باشه، یاد گرفته باشه، بر مبنای امیرالمؤمنین بخواد حرکت کنه، کسی است که یفجرون عیونه، چشمه های علم را جاری میکنه. خیلی تعبیر زیبایی است، جاری کردن چشمه های علم. خب علم مانند یک چشمه است. علم را حضرت تشبیه کرده به چشمه. چشمه چند ویژگی داره. چشمه اولا سیراب کننده است، دوما دیدن او لذت بخشه، سوما به اقصا نقاط حرکت میکنه، مرداب نیست که توقف کنه، چشمه است، ساری جاری. عالم ربانی کسی است که علم را یک همون ویژگی های چشمه سیراب کند مردم را، گرفتاری هاشون رو، مشکلاتشون رو، دعواهای زن و شوهر رو. یه نفر میگه استرس دارم، یه نفر میگه بچم بی نمازه، یه نفر میگه خودم نسبت به اعتقادات ضعیف شدم. عالم ربانی مثل چشمه است، سیراب میکند آتش دیگران را. دوم، علم را برای دیگران لذت بخش میکند. علمی که نشه با یک من عسل خورده، خب این به چه دردی میخوره؟ قرآن را طوری بخوانی، طوری تفسیر کنی که هیچ کسی نه بفهمد نه اشتیاقی به فهم داشته باشه. خب تو طوری حرف بزن که چشمه باش، لذیذ باش، مردم از اقصا نقاط بیان چند دقیقه بشینن پای حرف تو، پای علم تو استفاده کنن. پس تشبیه، تشبیه لطیف و دقیقی است. عالم باید مشکلات مردم را، آتش مردم را سیراب کنه. عالم ربانی کسی است که باید علم را با لذت و زیبایی به مردم برسونه. و سوم اینکه محدود به جایی نشه. تو باید طبیب دورگرد باشی، جاهای مختلف بری، علم را به همه افراد برسانی. تو وظیفه داری، اونقدری که علما وظیفه دارن در رساندن علم به جاهلان، جاهلان وظیفه ندارن. تو که فهمیدی باید بری برسانی به دیگران. اول به علما امر کردند رساندن علم را، بعد به جاهلان گفتند شما یاد بگیرید. وظیفه عالم ربانی خیلی سنگین تره. علم را بگیر، صیانت کن، چشموار پله های جدید علم را فتح کن، مطالبی که دیگران ندانستند را بفهم و بعد به زیبایی به گوش همگان برسان. اینا جملات امیرالمؤمنینه، اینها شرح کلام حضرت، هر جمله ای خودش دریایی از علمه. فرمود عالم ربانی کسی است که یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه. اینها وصل میشوند، یتواصلون یعنی دو نفری، این دو نفر به هم وصل میشوند بالولایه، این معیتشون با ولایته، چسبی که این دو نفر رو به هم میچسباند ولایت اهل بیته. اگر ولایت نبود کاری با هم نداشتیم ما. آنچه که ما را سر سفره نشونده گرد تا گرد هم ولایت اهل بیته. فرمود اگر عالمی بود، علم داشت، ولی از ولایت اهل بیت دور بود، رهاش کنید. این عالم ربانی نیست، عالم نهج البلاغه نیست. عالمان نهج البلاغه کسانی هستند که یتواصلون بالولایه، اینها دور هم جمع میشوند حول محور ولایت. و یتلاقون بالمحبه، ملاقات میکنند با هم، ولی ملاقاتی که سرشار از محبت است. خودخواهی که آمد، تکبر که آمد، عجب که آمد، دیگه محبت در کار نیست. اگر علما اینطور بخوان رفتار کنن، من بهترم، من بیشتر میفهمم، من اعلمم، من مرجعم، خب دیگه کسی رو تحویل نمیگیره، دور هم جمع نمیشن. فرمود علما ربانی، اولیاء الهی کسانی هستند که خاکی هستند، 100% علم رو داره، ولی با دیگران میشینه، حرف میزنه، با محبت، با ولایت، با عشق. این عالم ربانی است، عالمی که مردم دور او جمع میشن، دوستش دارن، از دیدن او لذت میبرن، از شنیدن سخنان او استفاده میکنن. یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه. رفت و آمد علما نباید بر محور سیاست باشد، بر محور اقتصاد باشد، نشست و برخاست کنیم که سود ببریم، نشست و برخاست کنیم که پست ها و مسئولیت ها رو بین خودمون، نه، نشست و برخاست ما حول محور ولایت است. جمع ما، جلسه ما حول محور محبت است. می نشینیم با محبت، بلند میشیم با محبت، با ولایت. آنچه که ما را دور هم جمع میکنه مناسب دنیایی نیست، پول نیست، ثروت نیست، با محبت و با ولایت کنار هم می نشینیم. اگر خاطرتون باشه آخرین صفتی که در خطبه متقین امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای انسان متقی ذکر کرد، فرمود متقی واقعی کسی است که و دنوهوم من دنامن لینون و رحمه لیست تباعده به کبرن و عزه. اگر با و عظمه، اگر با کسی نشست و برخاست کرد، نشست و برخاستش از روی تکبر نیست، آه من از تو بهترم، من از تو بیشتر. اگر رفت و آمد نکرد هم از روی تعصب نیست، از روی لجاجت نیست. اون جایی که میرود به خاطر ولایته، به خاطر محبته. اون جایی که نمیرود میبیند اگر در این مجلس بره به آرمانها، به اهداف ضربه میخوره، از اسم او سوء استفاده میکنند برای رسیدن به اهدافشون. میشود رفتن و نرفتن او دلبخواهی نیست، بر مبنای محبت و ولایت. عالم ربانی طبق این جمله امیرالمؤمنین کسی است که فرمود یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه. از امام صادق علیه السلام روایت داریم، حضرت فرمود که تزاورو، به زیارت هم برید مؤمنین، شیعیان، دوستداران امام صادق، تزاورو، برید به دیدن هم دیگه. مگه چه اتفاقی میفته در این رفت آمدها نزدیک ایام عید نوروزه؟ برید به دیدن. ولی این رفت آمد صرفا برای این نباشه از دلار حرف بزنید، از سیاست حرف بزنید. بابا زیارت هم برید، فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم و ذکرا لأحادیثنا. هر مجلسی که رفتی با پسرامو و پسردایی اقوام نشست و برخاست کردی، این باعث احیاء قلوب شماست، این نشاطی در قلب شما ایجاد میشه و باید مجالس شما از ذکر احادیث ما پر باشه. مجلس باید مزین به نهج البلاغه و قرآن و صحیفه و کافی باشه، باید حدیث گفت. ما مجالسمون مملو و از غیبت و تهمت و مسخره کردن و حرفهای پوچ زدنه. خب اونها باشه، بازی باشه، ولی چهار تا حدیث هم گفته بشه، یک مطلب علمی هم در کنارش گفته بشه. عالمان ربانی کسانی هستند یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه و یتساقون به کأس رویه. اینها کاسه کاسه سیرابی را به همدیگر تعارف میکنند، آتشی که دارند آتششون رو برطرف میکنند. عالمان ربانی کنار هم میشینن، مسئله علمی مطرح میکنن، مشکل علمیشون رو با هم مطرح میکنن، مشکلات حل میشه، پاسخ به شبهات داده میشه. فرمود یتساقون، سقایت میکنن به کأس رویه، با یک کاسه‌ای که سیراب کننده است. اگه جلسات این گونه بود، اینا جلسات عالمان است. من با یه شبهه وارد جلسه بشم، چهار نفر شیعه محب امیرالمؤمنین کنار هم بنشینن، عقل هاشون رو روی هم بگذارن، جواب شبهه رو بدن. این شد جلسه مورد رضایت اهل بیت، این شد جلسه ای که خطبه 214 نهج البلاغه اشاره میکنه. و یسترون به ریه، اینها اگر کنار هم نشستند با علم است، اگر یسترون یعنی از اینجا خارج شدن، به ریه، ری یعنی سیرابی، سیراب از اینجا رفتن، تشنه آمدن، آتش داشتن، شبهه داشتن، سوال داشتن، دور هم که نشستن یه عالم ربانی در جلسه بود، جواب اینها رو داد، مشکل اینها برطرف شد، سیراب از مجلس رفتن. عالم ربانی که ان عباد الله، که بنده خوب خداست، کسی است که بتواند جواب شبهه بده، کسی است که بتواند جهاد تبیین را به درستی پیاده کنه. لا تشوبهم الریبه، عالمان ربانی کسانی که دنبال رو و حقیقی اهل بیتن، کسانی هستند که تشوبهم یعنی قاطی نشده با اونها، مخلوط نشده است با اونها هیچ شک و ریبی. اینها خودشون از درون شبهه ندارن، بعضی ها ادای عالم در میارن ولی حقیقت عالم رو ندارن، خودش مملو شبهه است، بعد میخواد شبهه دیگران رو جواب بده. خب نمیشه، تو خودت گرفتاری. امیرالمؤمنین در خطبه 17 نهج البلاغه دقیقا همین بحث رو مطرح میکنه. فرمود یه عده‌ای هستن که عالم نیستن، عالم نما هستن، ولی جاهلان به اونها میگن عالم، بهبه و چهچه دور اونها میکنند. فرمود که قد سماه و اشباه الناس عالمن و لیس به، فهو من لبس الشبهات فی مثل نسج العنکبوت، مثل یه پشه‌ای که وسط تور عنکبوت، تار عنکبوت گرفتار شده، راه پس و پیش نداره. اینها وسط تار شبهات گرفتار شدن ولی میگن ما عالمیم، خودشون مملو به شبهن ولی میگن ما عالمیم. خب تو نمیتونی مشکل خودت رو حل کنی، چطور میتونی دیگران رو گرفتاریشون رو حل کنی؟ عالم کسی است که لا تشوبهم الریبه، خودشون ریب و شک دیگه ندارند، از این مرحله عبور کردن. و لا تسرع فیهم الغیبه، این تعبیر خدا شاهد خیلی عجیبه، لا تسرع فیهم الغیبه، یعنی سرعت به خرج نمیدهد برای رسیدن به آنها غیبت، یه وقتی میگم من عالمم غیبت نمی کنم، این یه حرفه و همه مؤمنین گفتن نباید غیبت کنید، حرام است، گناه بزرگی است. ولی یه وقت میگن یه نفر اونقدر پاک زندگی کرد، اونقدر عالمانه و طیب و طاهر زندگی کرد، هیچ کسی به خودش اجازه نمیده غیبتش رو بکنه. در هر مجلس غیبت او رو بکنن، چهار نفر هستن که از او دفاع کنن. لذا فرمود لا تسر و فیهم الغیبه، یعنی غیبت به سمت اونها نمیره. این دیگه خیلی درجه بالاییست. اونقدر انسان پاک زندگی کنه که اگر در یک مجلسی هم یه بیادبی خواست چیزی بگه، چهار نفر بلند شد بگه آقا تو چه میدانی؟ ما با اون نشست و برخاست کردیم، ما حالات او رو میدانیم، ما خلوص او رو میدانیم، خاکی بودن او رو میدانیم. یعنی دیگران هم نتوانند غیبت کنند برای او. که غیبت نمی کند هیچ، دیگران هم از بس این پاک است و زاهد است نتوانند نسبت به او عیبی پیدا کنند، غیبت بکنند. الا ذالک عقد خلقهم و اخلاقهم، فرمود بر همین چار پنج صفتی که گفتم، عالم باشد، علمش این گونه باشد، رفتارش این گونه باشد، بر همین صفات پسندیده عقده، عقده یعنی گره خورده. عقیده که میگیم، عقیده آن چیزیست که به وجود انسان گره خورده باشه. عقده خلقهم و اخلاقهم، خلق یعنی اون تینت انسان، اخلاق یعنی اون افعالی که با تکرار از انسان صادر میشه. خلق اینها و خلقت اینها دیگه شده علم، شده پاکی، شده دوری از گناه، شده نشست و برخاست با محبت و ولایت، هم در عمل تکرار تکرار تکرار، هم باطن و ملکه اینها رسیده به اینجا. خب ما هم باید به اینجا برسیم، چرا ما نرسیم؟ این روایاتی که اهل بیت فرمودن، نهج البلاغه فرمود، نفرمود که این مختص به حسن و حسینه، که فرمود شما اینطوری باشید. بحث ائمه که جداست، این بحث عالمان دینیه. شما باید عالم دین باشید طوری که علا ذالک عقد خلقهم و اخلاقهم، تینت شما و اخلاق شما مملو و از علم باشه، مملو و از حلم باشه، مملو و از محبت و خوشبرخوردی با مردم باشه. از شما این انتظار را داریم، شما هم اینگونه رفتار کنید. فعلیه یتحابون و بهی یتواصلون، عالم ربانی کسی است که بر همین صفاتی که گفتیم یتحابون، به هم محبت میکنند، و بهی یتواصلون، به هم پیوند دارند. پیوندشون و محبتشون ولایی است، اخلاقی است، دینی است. خب این رفت و آمدها خیلی میارزه. آدم رفیقی داشته باشه که برای پول سراغ تو نیاد، برای دنیا سراغ تو نیاد، با پیش تو بیاد به خاطر ولایت، به خاطر محبت، به خاطر مذاکره علمی، به خاطر مباحثات احادیث اهل بیت. خیلی ارزش داره این رفیق. فرمود شما باید این طوری باشید. فعلیه، به خاطر همون نکاتی که گفتیم، اخلاق خوبی که داشتن، یتحابون، محبت به هم میکنن، و بهی یتواصلون، به هم اتصال و پیوند دارد. فکانو که تفاضل البذر ینتقا، فرمود که شیعیان، عالمان و انسانهای وارسته، مثلشون مثل مثل بذرهای دستچینه. وقتی یک کشاورزی بخواد که مزرعه ای رو بذر بپاشه، گندم بپاشه، جو بپاشه، خب هر گندمی که به دستش رسید که نمیپاشه، اینها باید بررسی بشن، کدام گندم مرغوب تره، کدام گندم بار بیشتری به دست میاره، ثمردهی کدام بیشتره. حضرت فرمود عالمان ربانی مانند بذرهایی هستند که اینها برگزیدن، که تفاضل، تفاضل یعنی افضلیت، برتری. عالمان افضلیت دارند مثل بذری که ینتفا، دستچین شده، یکی یکی از وسط این انبان جدا شده، یکی یکی دستچین شده. فیؤخذ منه و یلقا، بعضی از این گندم ها جدا میشن، بعضی هاشون میگه ولش کن، اینها رو بدید آسیاب، اینها به درد بذر پاشیدن، به درد محصول نمیخورن. خب چه میشود که یه ادعی میشون عالمان ربانی، اینقدر مقامشون بالاست، اهل بیت از اونها تعریف و تمجید میکنن؟ قد میزه و تخلیص و حذبه و تمهیز، کسی مفت و مجانی به جایی نمیرسه، زحمت میخواد، امتحان میخواد، باید سربلند بیرون بیای. قد میزه و تخلیص، تمیز داده، انتخاب کرده این شخص رو از تلخیص. اینها خیلی خالص شدن تا به اینجا رسیدن، مراحلی رو گذرونده و حذبه و محذب کرده، تهذیب کرده از او را از تمهیز، امتحان. کسی که میخواهد به این مدارج بالا برسد باید امتحان بدهد، باید خالص بشود، باید دستچین بشود. عالم ربانی کسی است که ثمر میدهد. هر کسی ثمر نمیده، هر بذری ثمر نمیده. بذری ثمر میدهد که دستچین باشد، از قبل او رو پخته باشند، آمادگیش رو سنجیده باشند. انسان امتحانات سختی سر راه داره، اگر این امتحانات رو با موفقیت عبور کنه میرسه به مدارج علما، میتواند جزء علما باشد. ولی اگر آسان گرفت، اگر گناه کرد، اگر سختی رو به جان نخرید، خب معلومه به جایی هم نمیرسه. باید سختی کشید تا پله های ترقی رو طی کرد. امیرالمؤمنین در بخش پایانی خطبه، فضای خطبه عوض میشه. ابتدا توحید بود، نبوت بود، امامت بود، عالمان ربانی بود. حالا حضرت داره یه جمله‌ای در باب عاقبت اندیشی به ما میگه. چرا حواستون به اون طرف نیست؟ چرا به این حرفهایی که میگم عمل نمی کنید، توجه نمی کنید؟ فلیقبل امرؤن کرامتن به قبولها، هر کسی باید کرامتی که بهش عرضه شده را قبول کنه. خیلی جمله لطیفه، عرض کنم محضر شما، ببینید چه جمله ای حضرت فرمود. آقا کرامتی که به شما دادن رو رد نکنید. اگه کسی به شما احسان کرد، این احسان رو رد نکنید، این کار زشتی است. رد کردن احسان کار انسان عاقل نیست. ما در روایت داریم که دو نفر خانه امیرالمؤمنین مهمان بودن. خب امیرالمؤمنین متکایی گذاشته بود، تعارف کرد، بفرمایید بفرمایید. یه نفر از این دو نفر نشست، تکشه داد. یه نفر گفت نه آقا نیاز نیست، هی داشت تعارف میکرد. حضرت فرمود که بنده خدا، انه لا یعبل کرامه الا الحمار. آدم عاقل که کرامت رو رد نمیکنه. وارد خانه شدی، عزتت رو داشتیم، تکریمت کردیم، احترامت کردیم، احسان کردیم، خب استفاده کن دیگه. فقط حمار است، حیوان است که کرامت رو رد میکنه. بهش خوبی کردی لگد میزنه، ما داریم به تو کرامت میکنیم، چرا نمیفهمی؟ چرا قبول نمیکنی؟ حالا توجه کنید جمله حضرت را، فلیقبل امرؤن کرامتن و قبولها. همه این حرفهایی که من بهتون زدم، عالم باشید، خوب باشید، گناه نکنید، دنیا ترس باشید، مرگ را ببینید، از قیامتتون بترسید، از عذاب بترسید، اینها کرامتن، احسانن. اینها رو من دارم به شما یاد میدم، بفهمید، قبولش کنید. اگر نپذیرفتید نهج البلاغه را، مثل همونید که حضرت فرمود لا یعبل کرامه الا الحمار. هیچ کسی کرامت رو رد نمی کنه. با اون نهج البلاغه به ما گفت خوب باشید. خب اگر نمی فرمود که ما بلد نبودیم، از نهج البلاغه یاد گرفتیم، از قرآن و صحیفه یاد گرفتیم، چرا ما باید انجام ندیم؟ چرا باید ترک کنیم این نصایح را؟ مرحوم علامه مجلسی در بهار جریانی رو نقل میکنه، آقای اسم به نام حسن ابن فضل یمانی در زمان غیبت صغرای امام عصر زندگی میکرده. میگه یه وقت دیدم در خانه رو زدند، رفتم دم در، شخصی بود گفت من از جانب امام برای شما هدیه ای آوردم. هدیه چه بود؟ یک کیسه ای بود که چند دینار در او بود و دو دست لباس. یک کیسه چند دیناری، دو دست لباس. میگه من اینها رو گرفتم، یه لحظه به خودم گفتم آقا من خودم چند صد دینار پول دارم، چند ده دست لباس دارم، حالا امام برای من ده دینار مثلا پول فرستاده، به چه دردم میخوره؟ یکم عجب مرا گرفت، غرور مرا گرفت که آقا من خودم بهتر از این رو دارم. اینها رو بسته کردم، دادم به همین فرستاده امام، گفتم آقا ما به اینها احتیاج نداریم، سلام به حضرت برسونید، بگیم ما نخواستیم. این رفت، من یه لحظه به خودم آمدم که چیکار کردی؟ این هدیه امام بود، این کرامت و احسان امام بود، میفهمی چیکار میکنی؟ ریختم به هم، خیلی حالم عوض شد. سریع دست به قلم شدم، نامه ای نوشتم، خطاب به امام که آقا غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم. این نامه رو رسوندم دست نائب خاص امام. ایشون هم نامه را به امام رسون، چند روزی طول کشید. برگشتم نامه را گرفتم، حضرت برای من جملاتی مرقوم فرموده بود. توجه کنید این جملات را. امام فرموده بود بنده خدا، دوستان ما گاهی از ما چیزی طلب میکنن و ما گاهی به دوستانمون هدیه ای میدیم، علتش اینه، ذالکه یتبرکون به، همین 10 دینار و 5 دینار، همین لباسی که ما به تو دادیم، این برکت زندگیته. تو به کم بودنش نگاه کردی، این برکته چون از جانب ما اومده. بگیرید این کرامت ها را، این احسان ها را، اینها لطف خداست، لطف امامه. بعد حضرت نوشتن برای او که گناه بزرگی مرتکب شدی، اخطأت به ردک برنا، تو خطا کردی که احسان ما را، بر و نیکی ما را پس زدی، قبول نکردی. اگر استغفار تو نبود، توبه تو نبود، تو جزء گناهکاران بودی. خب این نهج البلاغه الان در دسترس ماست، این کرامت حضرت هست یا نه، این احسان حضرت هست یا نه، لطفیست که امام به ما داشته، نصایح حضرت، چراغ زندگی ماست، چرا ما نمیگیریم، چرا ما رد میکنیم این احسان رو؟ از هر کاری که بگید باید بزنیم، پای این مطلب بنشینیم، پای این کلاس بنشینیم، نهج البلاغه، انس، بفهمیم اینها رو. ولی ما نهج البلاغه و قرآن برای ما هیچ اهمیتی نداره، جنبی ترین کارهای ما قرآن خوندنه. نهج البلاغه اگه حال داشتیم، وقت داشتیم، بیکار بودیم، خواب نبودیم، 100 تا شرط میگذاری. ولی وقتی میخوای صبح بری فوتبال، بری سینما، از همه کارهات میزنی. بابا این لطف امام است به ما. فلیقبل امرؤن کرامتن به قبولها، هر کسی باید اون کرامتی که به شد، لطف و احسانی که به شد رو بپذیره. بالاتر از این نصایح امیرالمؤمنین چه کرامتی؟ کدام دینار است که به اندازه نهج البلاغه بیارزه، ارزش داشته باشه، رشد بده انسان رو؟ ما نمیگیریم دیگه، استفاده نمی کنیم. ولی یقبل امرؤن به کرامتن به قبولها، ولی یحذر قارعتن قبل حلولها، هر انسان عاقلی باید قبل از حلول قارعه، یعنی اون اتفاق کوبنده، یعنی مرگ، قبل از رسیدن مرگ باید ولی یحذر دوری کنه، دست و پای خودش رو جمع کنه. ولی ینظر امرؤن فی قصیر ایامه، هر کسی باید به 4 صباح کوتاه زندگیش نگاه کند. و قلیل مقامه، تو 60 سال اینجایی کلن، مقام یعنی اقامت، اقامت کردن تو در این دنیا خیلی کوتاهه. آقا تو خیلی زمان کمی داری، استفاده کن، لحظه به لحظه را باید قدر بدانی. و قلیل مقامه فی منزل حتی یستبدل بهی منزلا، در این 4 صباحی که در منزل دنیا هستی باید خوب استفاده کنی، حتی یستبدل به این منزل موقت منزل جدید، تا اینکه منزل قدیمی تو که دنیاست برود و منزل جدید که قیامت هست برسد. تو در اینجا منزل موقت داری، کاروانسرا مهمانی، زود 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 از اینجا باید بری. در این 4 صباحی که در دنیا هستی استفاده کن. فلیصنع لمتحولهی و معارف منتقله، انسان باید فلیصنع کار نیک انجام بدهد، لمتحوله، متحول یعنی اون جایی که به سمت او حرکت می کند، انتقال پیدا می کند. ما به سمت قیامت در حال حرکتیم، کارهای ما باید قیامتی باشد، کارهای ما باید طوری باشد که در قیامت به دردمون بخوره، نه در دنیا. کار اگر دنیایی بود، محدود به دنیا بود، با مرگ از ما جدا شد، ارزش نداره. کاری خوب است که ما را به قیامت برساند و قیامت ما را سرفراز کنه. فلیصنع لمتحولهی و معارف منقلبه، معارف منقلبه یعنی شناخت نیازهای خانه جدید. ما چرا باید از معاد صحبت کنیم؟ چرا امیرالمؤمنین اینقدر راجع به مرگ و معاد حرف میزنه؟ چرا قرآن بیش از توحید از معاد حرف زده؟ علتش چیه؟ چون ما باید خانه جدید را بشناسیم، نیازهای خانه جدید را بشناسیم، برای برطرف کردن اون نیازها زحمت بکشیم. شما بیابانی که در پیش داره تشنگی داره، به جای آب برداشتن طلا بردار، غذا بردار، اونجا گرفتی گرفتاری، چون تشنه هستی و آب نیست. 1000 کیلو طلا بدی یه قطره آبت نمیدن. خب اگر ما نفهمیم اون طرف به چی نیاز داریم، برداشت هامون اشتباهه. هی خونه میسازیم، هی ماشین میخریم، هی طلا میخریم، بابا این به درد اونجا نمیخوره. اون مسیری که تو پیش رو داری عمل صالح زاد و توششه. طلا اصلا نمیذارم به اونجا ببری، نگه میدارم بین ورثه تقسیم میشه، به اونجا نمیرسد که بخوای خرج کنی. معاد را باید شناخت تا نیازهای معاد رو بشناسیم. اونجا نیاز داریم، نیازهاشو امروز باید بشناسیم و متناسب با او عمل کنیم، بهره برداری کنیم. هر چه در این مسافرت نیاز است را امروز باید برای خودمون برداریم. حضرت فرمود بعد از همه این نکات عالمان زندگی کردن، پذیرش کلمات حضرت، توجه به مرگ، آمادگی برای مرگ، فرمود فتوبی لذی قلب سلیم، خوش به حال کسی که صاحب قلب سلیم باشد. معلومه که اگر این خطبه 214 رو انسان عملیاتی کنه به قلب سلیم میرسه. تو نظر میگه تو بال قلب سلیمی که برات گفتم. خوش به حال کسانی که صاحبان قلب سلیم هستن. اطاع من یهدی، اطاعت میکند از آن کسی که هدایتش کرده. امام او را هدایت کرد، میپذیرد، با جان میپذیرد و اطاعت میکند. و تجنب من یردیه، و دوری میکند از کسی که او را به هلاکت میاندازد. یردی یعنی کسی که انسان را به بیراهه میکشونه. انسانی که نفس مطمئنه داشته باشد، قلب سلیم داشته باشد، امام شناس است. امام را، هادی را، کسی که پیشرو انسانه رو میشناسه، اطاعت میکنه. دشمن رو میشناسه، پیروی نمیکنه از او. فرمود خوش به حال صاحبان قلب سلیم. قلب سلیم در روایات چند معنا براش ذکر شده. اگر قلبی خالی از شرک باشد، انواع و اقسام شرک، شرک جلی و شرک خفی، به این میگن قلب سلیم. اگر قلبی خالی از معصیت باشه بهش میگن قلب سلیم. اگر قلبی خالی از حب دنیا باشه بهش میگن قلب سلیم. این قلب سلیم رسیدنی است. حب به دنیا رو باید خارج کرد، شرک رو باید خارج کرد، گناه رو باید خارج کرد، این قلب سلم میرسه، به سلامت میرسه، قلب صحیح و سالمی میشه. ولی خب به دنیا که آمد قلب انسان مریضه، قلب نمیتواند خوب تشخیص بده. این جمله رو هم عرض کنیم، توبا، خوش به حال کسی. ما در نهج البلاغه چند مورد داریم که لفظ توبا به کار رفته. خوش به حال چه کسانی است؟ از منظر نهج البلاغه، از منظر کلمات امیرالمؤمنین، یک، توبا لذی قلب سلیم، خوش به حال کسی که قلب سلیم داره. دومین جایی که در نهج البلاغه توبا به کار رفت، توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که حواسش به عیبهای خودشه، نه عیبهای دیگران، فضولیه در عیوب دیگران نمی کنه. اونقدر خودت عیب داری که فرصت برای سرک کشیدن به عیوب دیگران باقی نمی مانه. یکی دیگه، توبا لمن لزم بیته و اکل قوته و اشتغل به طاعت ربه و بکا علا خطیعته، خوش به حال کسی که در خانه خودش می نشیند، به حال روز خودش فکر میکنه، از دست رنج حلال خودش میخورد، اطاعت پروردگار میکنه، بر گناهان گذشتش گریه و زاری و ناله میکنه. خوش به حال این افراد، مدام دنبال سرک کشیدن نیستن، لقمه حلال دارند، اگر خطایی از اونها سر بزنه استغفار میکنند. خوش به حال اینها. امیرالمؤمنین فرمود خوش به حال تو، توبا له، ماشاءالله به تو. یکی دیگه فرمود توبا لنفس ادت الى ربها فرضها، خوش به حال کسی که واجباتش رو انجام بده، هر چه خدا به او دستور داد و حکم صادر کرد همه را انجام بده. جای دیگه فرمود توبا لمن ذکر المعاد، خوش به حال کسی که به یاد مرگ باشد و عمل للحساب، برای روز حساب و کتاب کار انجام بده که اونجا دستش خالی نباشه. جای دیگه فرمود توبا للزاهدین فی الدنیا، خوش به حال کسانی که در دنیا زاهدن، الراغبین فی الاخره، همه حواسشون به قیامته، همه کارشون برای سربلندی در قیامت. خب هر کدام از اینها سر جای خودش قابل بحث. توبا لمن ذل نفسه و تاب کسبه، خوش به حال کسی که نفسش ذلیل است، اون نفس گمراه کننده ذلیله، خوش به حال کسی که کسب و کارش طیب و طاهر است، آلودگی مالی نداره، قش در معامله نداره، ظلم نداره، خوش به حال اینها. در دو بخش فرمود روزی حلال، معلوم روزی حلال خیلی برای سعادت انسان، خوشبختی انسان مهمه. در هر صورت توبی لذی قلب سلیم، اطاع من یهدیه و تجنب من یردیه و اصاب سبیل السلامه به بصر من به بصر من بصره، خوش به حال کسی که میرسد به راه سلامت با چشم کسی که او را بینا کرده. اهل بیت بینایی ما هستند، چشم و چراغ ما هستند، نهج البلاغه به انسان بینایی و بصیرت میده، خوش به حال کسی که میبیند به چشمی که اون شخص راهنما اون امام بهش داد میشود به چشم دیگری رسید و طاعت هادن امره به چشمی رسید که از اطاعت امام حاصل میشود، اطاعت هدایتگری که او را امر و نهی کرده. خب چرا ما به این چشم نرسیم؟ چرا ما چشم برزخی نداشته باشیم؟ وقتی آیت الله بهجت رضوان الله علیه فرموده بود که سابق که ما نجف بودیم و طلبه بودیم در کلاس ما یک نفر بود که چشم برزخی نداشت، چشم باطن بین، او انگشت ما بود. الان اگر کسی چشم باز باشد انگشت ماست، یه روزی اگر کسی چشمش باز نبود انگشت ما میشد. اونها همه این آدمای عادی، روستایی زاده، شهری، فقیر، ثروتمند، همه اینها بودن، ولی میشود به این مقام رسید. در خطبه 109 فرمود یکی از عواملی که چشم دل شما کور میشه عشق به دنیاست، عشق مجازی است، علاقه ای که ما به گوشیمون و به تلویزیونمون و به خونه و ماشینمون داریم از علاقه به خدا بیشتره، از علاقه به اهل بیت بیشتره. اونقدری که دور اسباب و وسایلمون میگردیم دور امام حسین نمیگردیم، بد دیگه. خطبه 109 فرمون من عشق شیئا اعشا بصره، عاشق چیزهای ناپسند که شدی، عشق مجازی، عشق به دنیا، عشق به زر و زیور، چشمت کور میشه. و امرز قلبه فهو ینظر به عین غیر صحیحه، چشم دیگه چشم سالمی نیست، میبینی ولی نمیبینی، نگاه میکنی ولی چیزی دستگیرت نمیشه. چرا؟ چون قلبت متوجه دنیا بود، چون عشق مجازی کورت میکنه، ولی عشق حقیقی بینات میکنه. خوش به حال کسی که اصاب سبیل السلامه به بصر من بصره و طاعت هادن امره و بادر الخدا قبل ان یغلق ابوابه، خوش به حال کسی که مبادرت ورزید، حرکت کرد به سمت هدایت قبل از اینکه درهای هدایت بسته بشه. ما تا لحظات آخر وقت داریم، تا قبل از این که سکرات موت عارض بشه، تا وقتی که به حالت احتضار برسیم وقت داریم، ولی از اون لحظه به بعد دیگه باب توبه بسته میشه، باب هدایت بسته میشه. بادر الخدا قبل ان تغلق ابوابه، قبل از این که در رحمت رو برود ببندن یه کاری بکن، خوش به حال تو، خوش به سعاده. و تقطع اسبابو، قبل از این که اسباب هدایت از دست بره یه کاری بکن. جلسه قبل عرض کردیم که شما و ان لکم عند کل طاعت اونا من الله سبحانه، کار خوب چه بکنی توفیق کار خوب بعدی، کار بد هم چه بکنی چهار تا کار خوب هم ازت منع میشه، همونجور توفیق ها از دست میره. یه جای دیگه در بسته شد، یه جای دیگه تقطع اسباب، دیگه اسباب خیر برای تو مهیا نمیشه، دیگه تمام شد. قبل از این که به اونجا برسید یه فکری به خار خودتون بکنید، بادر الخدا، مبادرت بورزید به هدایت. و استفتح التوبه، خوش به حال کسی که باز کند درب توبه را، باز کند درب توبه را. آقا باید رفت به این سمت، توبه خودش یک دربیست، خودش یک عالمیست. اگر ما بادر الهدا باشیم، اگر ما برسیم به اونجایی که دلمون بخواد، اراده کنیم، اشتیاق به خوب شدن داشته باشیم، درب توبه باز میشه. ولی یه وقتهایی توبه شده لغلقه زبان، یه وقتهایی توبه شده برای رفع تکلیف. نه اونجا رو نمیگه. حضرت فرمود بادره، اول مبادرت به خوبی، بعد استفتحت توبه، بعد باز میشود در توبه. یعنی تو بعد عزمت رو جزم کنی بر خوب بودن، بعد توبه حاصل میشود. ولی تو همین الان عشق به گناه در دلت هست، ولی هی بگو استغفرالله، به چه درد میخوره؟ اول ببند در گناه را، اول اراده کن به خوب شدن، همینجا توبه حاصل شد. استغفرالله هم که نگفتی نگفتی، توبه همون اراده بازگشت است. حالا بگه استغفرالله نیمه شب باشه، نماز بخونی، اینها چیز دیگری است. اراده بازگشت مساوی است با توبه. اول اراده کن، توبه حاصل میشه. و اماط الحوبه و استفتح التوبه، در توبه را باز میکند. و اماط الحوبه، حوبه یعنی گناه بزرگ، میمیراند گناه بزرگ را. خوش به حال کسی که به هدایت مبادرت ببرزد قبل از این که ابواب بسته بشه، سببها قطع بشه، درب توبه را باز میکند و گناهان بزرگ را میمیراند. فقد اقیم علی الطریق، به سبب این اعمال اقامت میکند بر راه راست. ما باید بر مسیر حق، بر مسیر راست اقامت کنیم، در حالی که خیلی وقتها ما میریم و برمیگردیم. یه لحظه محرم میشه، ماه مبارک رمضان میشه، شب قدر و شب عرفه میشه، میایم در مسیر هدایت، باز برمیگردیم، بیراه میریم. ولی فرمود اگر اهل این خطبه 214 باشید، فقط اقیم علی الطریق، این دیگه اقامت بر مسیر حق پیدا میکنه، اصلا جاده انحرافی نمیره. و خودی نهج السبیل، و هدایت میشود به راه واضح. خدا به برکت اهل بیت، خدا به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام، همه ما را جزء کسانی قرار بده که از عالمان دینی هستیم، از بندگان خوب خدا هستیم، و همه جملاتی که حضرت در خطبه 214 فرمود رو در حق ما به اجابت برساند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.